و جنگ تحمیلی را نیز پشت سر گذاشته و در آنها حضوری جدی داشتند. لذا در جریان این رویدادهای بزرگ رشد فکری یافته و جایگاه ارزشی خود را بهتر شناختند. آنان با این دستاورد ادبیاتی پدید آوردند که جای مهمی در ادبیات پس از انقلاب اسلامی دارد.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی، چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی، و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گام هایم آواز ایستادگی سردهند.
فرایند شکلگیری داستان در ادبیات داستانی تازه ترین اثر مریم بصیری است. وی سالهاست با آموزش داستان، فیلمنامه و نمایشنامه نویسی مشغول است. مریم بصیری همچون دیگر نویسندگان زن ایرانی در داستانهایش نگاه ویژه‌ای به جایگاه زن و شخصیت زن و لایه‌های درونی آن دارد. کتاب من زن هستم نوشته مریم بصیری به تازگی منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب در برگیرنده یک رمان اپیزودیک است که درباره زندگی 22 زن از زنان بی سواد تا تحصیل کرده است. این زنان متعلق به طبقات مختلف اجتماعی و درگیر مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی هستند. مریم بصیری درباره کتاب خود میگوید این کتاب درباره آسیب‌های اجتماعی، مشکلات حقوقی و جنسیتی است و هر فصلش به زندگی یکی از زنان می‌پردازد. اما در کل داستان زندگی هر شخصیت با زندگی دیگر زنان رمان گره خورده است. در واقع هر کسی خواسته و ناخواسته روی زندگی دیگری تأثیر گذاشته است. نسبت به اغلب کارهای من که سوژه های دینی و تاریخی دارند، این کار کاملا متفاوت است. یک رمان اجتماعی با انبوهی از شخصیت های زن است که یا مورد ظلم واقع شدند و یا دارند به دیگری ظلم می کنند. این داستان نویس معتقد است ادبیات، زندگی و جامعه زنانه و مردانه ندارد، اما قبول دارد همیشه به موضوعات مرتبط به زنان بسیار علاقمند است و در اغلب آثارش شخصیت‌های اصلی زن هستند. او می‌گوید طبیعی است که زنان به عنوان قشر مؤثر و توانمند جامعه مورد توجه قرار بگیرند. اما من قبل از اینکه نویسنده باشم خودم را معلم نویسندگی می‌دانم و همیشه توصیه‌ام به دوستان این بوده است که وقتی از دید هر کسی، چه مرد و چه زن می‌نویسیم، واقع‌گرا باشد و واقعیت‌ها را بیان کند. از مستقیم گویی در هر قالب ادبی و هنری بیزارم و معتقدم باید هنرمندان و نویسندگان بتوانند دین و مسائل اخلاقی را در قالب رمان و اثر هنری به مخاطب عرضه کنند تا مخاطب به طور غیر مستقیم و بدون جبهه‌گیری به موضوع شیفته موضوع و رمان دینی شود. مریم بصیری درباره چگونگی پرداخت موضوعی که برای مخاطب جذابیت داشته باشد می افزاید. همانطور که در جامعه 50% اشخاص زن هستند، در هنر و ادبیات هم باید این درصدها و این فیصدها تا حدی رعایت شود. اگر رمانی یا فیلمی تمام شخصیت‌هایش زن یا مرد باشد، ممکن است مخاطب را جذب نکند. هرچند احتمال دارد در یک کار همه شخصیت‌ها زن باشند، اما اصل ماجرا با یک مرد و موضوعات مربوط به او ارتباط داشته باشد و برعکس. من سعی می‌کنم به انسان‌ها نگاه متفاوتی داشته باشم، چه مرد و چه زن. نقص‌ها و خلأ‌ها هم بسیارند. گاه نویسندگانی درباره زنان رمان نوشتند، اما نگاهشان تنها یک نگاه ابزاری یا ایجاد جذابیت جنسی بوده و اصلا اشاره‌ای به شخصیت زن و لایه‌های درونی وی با تمام قوت‌ها و ضعف‌هایش نداشتند. وی می‌افزاید: به نظر من شخصیت زن از زیرساخت‌های مهم قالب‌های ادبی و هنری است، طوری که اگر اثری خالی از نقش زن باشد، معمولاً به مزاق مخاطب خوش نمی‌آید و آن اثر خسته کننده به نظر می رسد. به طور مثال، فیلم هایی که داستان ضعیفی دارند، تنها با حضور فعال زن، نوع پوشش، آرایش و گفتار او و ایجاد رابطه عاطفی بین دو جنس مخالف برای خود جذابیت ایجاد می کنند. مهم این است که به چگونگی خلق اثر درست اندیشید. تشکر میکنیم از اینکه امروز هم با برنامه خودتان بانوی موفق همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم هانیه بزرفشان تهیه کننده این برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردارمان از حضور یک یک شما عزیزان تشکر میکنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. روز بر شما خوش و حق نگهدارتان.
با آمدن بهار را میاری، باقی گل انتظار را میاری، با آمدن سکوت را میشکنی، لبخند ترانه بار را میاری، لبخند ترانه بار را میاری.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتان
میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی کلاچه قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان اسطوره قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که مینا برای درس خواندن میتونه بورسیه‌ش بگیره و به جرمنی مهاجرت کنه. او علاقه زیادی به موسیقی و هنر داره و در کنار درسش پیگیر امور هنری هم هست. خواننده مورد علاقه او نیکه است. نیکه بسیار مشهور است و آهنگاش طرفدار زیادی داره. هر آهنگ جدیدی آن که بیرون میتونه بلا فاصله به فروش میرسه. مینا یکی از آرزوهاش ایست که بتونه یک بار نیکر از نزدیک ببینه تا ای که در یک مهمانی اتفاق میفته. دوستش مژگان نیکر با او مهمانی دعوت میکنه و نیکه هم میاید. مینا به نیکه میگه که گاه شعر میگه و به موزیکای او علاقه زیادی داره. نیکه از مینا میخواد که شعرهایش برش بفرسته و نمبر تلفنش هم به او میده. اونا تمام مدت مهمانی با هم گپ میزنن، قسمی که توجه همه با اونا جلب میشه. و اما حالا بشنوین ادامه این ماجرا رو.
بعد از مهمانی من شعرهایم بر نیکه روان کردم. او خیلی مؤدبانه تشکر کرد و گفت اونا رو میخونه و حتی اگه شد در موزیکایش استفاده میکنم. من خوش شدم و گفتم که باعث افتخارم است. دیگه هیچ خبری از نیکه نشد تا اینکه بعد از 2 هفته به من زنگ زد. من خانه بودم و میخواستم که نان بخورم. سلام.
سلام مینا جان. جان جور است؟
تشکر. خودتان خوب هستین؟
تشکر عزیزم.
خب میگم حتما شرم خاندین که برام تلفن کردین، درست است؟
بله، اما بر مسئله دیگه تلفن کردم.
چی مسئله؟
گوش کن مینا جان، من هفته دیگه یک کنسرت دارم سیاتل. خب خوش داری با ما بیایی؟
چی؟
من خودم برات تکتم میگیرم. خب تاریخ تولد، اطلاعات شخصیت دقیق بر من بگو، برای تکت خودم میگیرم. با هم میریم سیاتل. شب میریم هتل، چطور است؟
چی گفتین؟
میدونم خیلی جدکه خوردی. راستش من این پیشنهاد بر کسی نمیتونم. خب این دفعه چانس با خود دیار بوده. اطلاعاتی هم که خواستم برای مسیج کو تا تکت بگیرم. قرار است واقعا خوش بگذرانیم. کار نداری؟ یادت نره با امان خدا.
چی به من گفت؟ یعنی چی درباره من چی فکری کرده؟ شاید و شب چون در مهمانی همراهش خندیدم فکر میکنه که من عاشقش شدم. خدای آره چی کنم؟ رفتار نیکه منو به شدت شوکه کرد. قسمی که چند ساعت نشستم و فکر کردم. بعد بر نیکم مسیج روان کردم که خیلی خوش داشتم همراه شما بیایم. ولی متاسفانه برام کاری پیش آمد و نمیتونم به این سفر بیایم. نیکم هیچ جوابی به من نداد. راستش از نیکه توقعی برخورد نداشتم. دلم شکسته بود. چرا باید به من این پیشنهاد میداد؟ تصمیم گرفتم که از این موضوع با هیچ کسی گپ نزنم.
یک سال بعد
خب بگو ببینم که تو حاضر هستی در این فیلم ما سند همکاری داشته باشی یا نه.
فکر میکنی که منو قبول میکنن؟
چرا قبول نکنن؟ اونا با آدمای رقم خودت نیازم دارن. در ضمن یک چیز دیگه، نیکه هم در این پروژه هست.
چی؟ نیکه؟
ها؟ خوش نشدی؟
چرا خوش شدم.
خب دیگه از چی بهتر؟ میتونی با هنرمند محبوبت همکاری داشته باشی؟
ها خیلی خوب است.
مینا چیزی شده؟
نه چطور؟
من فکر میکردم وقتی بشنوی که نیکه هم هست خیلی خوش شوی. اما خب
درست است، خوش شدم.
ولی به نظر من خوش رو نظر نمیرسی.
راستش یکم سردرد هستم، از صبحکی سرم درد میکنه.
خود چرا زودتر نگفتی؟ ما در دسکولم تابلیت دارم، میخوری؟
تشکر.
خواه همینجا بیشی که ما برم برای دعو بخرم بیای.
نه مژگان جان، لازم نیست تو بری، من خودم میرم.
نه عزیزم، تو بیشی من میرم، تو سرت درد میکنم. یک دفعه که خدای نخواسته سرچرخک نشی. اینال برمیگردم. خب
تشکر عزیزم. سردرد بهانه کردم تا مژگان متوجه نشوه من خوش ندارم با نیکه روبرو شوم. خیلی دلم میخواست به یه پروژه نروم، اما این پروژه نقش مهمی در پیشرفت من داشت. میتونستم به واسطه این پروژه شناخته و معرفی شوم. همه کسایی که در این پروژه شرکت داشتن از وطنداری خودمان بودن. اغلب آدم های هنرمند و شناخته شده که در اروپا یا جاهای دیگر خارج از کشور زندگی میکردن.
من بسیار از آشنایی با خودتان خوشبخت هستم خانم.
تشکر.
من نوشته و شعرهایتان خواندم. باید بگویم که واقعا تحت تأثیر قرار گرفتم. از اینکه در این جمع هستینم بسیار خوش هستم.
تشکر از خودتان. باید افتخارم از که در کنار هنرمنده کشورم قرار بگیرم.
البته مدیر صاحب مینا جان درس پزشکی میخونه و بزودی یک دکتر مجرب و حاذقم میشه بخیر.
به 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 به، چقدر خوب. چی از این بهتر؟
تشکر. نظر لطفتان است.
سلام. سلام به همگی.
خب هنرمند محبوبی ما هم که آمد. بیا داخل نکه. بیا، به موقع آمدی.
نه بخشی که دیر شد. بسیار
نه
نبخشی.
نه سر وقت آمدی.
گناه منیجر برنامه هایکس. داشتم بر یک کنسرت برنامه ریزی میکردم. بخشش باشه.
پروا نداره. بیا داخل. بیا.
سلام به همگی.
سلام
نیکه جان، حال چطور است؟ نزدیک یک سال میشه که خودت رو ندیدم، کجا هستی؟
بله هستیم، همی اطراف هستیم. میبخشی احمد جان
بله.
میشه یک لحظه بیای بیرون؟ کار داره.
چی شده؟
میگم برات، یک لحظه بیا بیرون.
بسیار خوب، میبخشین من اینال بر میگردم.
خواهش میکنم، راحت باشین. مینا تو متوجه یک چیزی شدی؟ من نیکه را تا به حال یک قسمی ندیده بودم. تا مردید یک دفعه خلقش تغییر کرد.
بله درست است.
تو نفهمیدی چی شد؟ چرا تا مردید رفت بیرون؟
نمیدونم، شاید بیرون رفتنش ربطی به ما نداشته باشم.
صدایش
میگم
در جایی که دختر است من نمیخوایم باشم، فهمیدی؟ من کار نمیکنم احمد.
دیوانه شدی؟ تو قرارداد امضا کردی، باید برای ما بخوانی.
گفت من همی بود که زدم احمد جان. تو دوست رفیق تا به یک زنی که هیچ نمیشناسیش مفروشی؟ ها؟
چه ربطی داره نیکه؟ مگر او دختر چی بدی در حقی تو کده؟
او دختر آدم درست نیست، جایی کو باشم من نیستم، خلاص دیگه من گفت ندارم. گوش کن، هر زمان که او از پروژه هست شد به من تلفن کن. از من
گفتم صبر کن نیکه، کجا میری؟ صبر کن یک دقیقه.
گفتم من گپ خود برات زدم.
ای بابا صبر کن دیگه.
که شنیدی
یعنی چی؟ اینجا چی خبر است؟
داشت درباره تو گپ میزد؟
عجب آدم پستی است.
من نفهمیدم هیچ اینجا چی گپ از بیخی گنگس شدم.
ببخشین راستش چی قسمی بگویم؟
لازم نیست چیزی بگویم، ما خودمون همه چیز شنیدیم.
میشه بگوین چه اتفاقی بین شما و نکه افتاده؟
بله، اینالی همه چیز بر هر دویتان قصه میکنم. رغم معلم همه چیز مو به مو برشان تعریف کردم. هر دویشان جتکه خورده بودن، اما مهم ای بود که مژگان مرا به خوبی میشناخت و میدانست که من دروغ نمیگم. مدیرم وقتی گپای مرا شنید گفت که تشویش نداشته باشم. او خودش قرار شد در این رابطه با نیکه گپ بزنم.
دوستان همراه، ادامه این ماجرا را در برنامه بعد دنبال کنید.
داستان‌های تمثیلی تقدیم حضورتان شد و زمان پخش برنامه حسن همجواری رسیدیم که در این لحظه تقدیم شما عزیزان و سروران گرامی می‌گردد.
حسن همجواری
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام بر شما، وقتتان بخیر با برنامه حسن همجواری و با موضوع تحلیلی بر نقش تعیین کننده بندر چابهار ایران برای شکوفایی اقتصاد افغانستان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم با برنامه این هفته همراه ما باشید. بندر چابهار ایران نقش تعیین کننده‌ای به منظور شکوفایی اقتصاد افغانستان خواهد داشت. افغانستان اما به عنوان یکی از اقتصادهای ضعیف در منطقه امیدوار است تا از طریق تقویت همکاری‌های مشترک اقتصادی ترانزیتی رمقی تازه به اقتصاد ناتوانش ببخشد و زمینه را برای توسعه بیشتر تجارت و کاهش وابستگی به منابع مالی جهانی فراهم سازد. با وجود دخالت آمریکا و شماری از کشورهای فرامنطقه‌ای، مقامات افغانستان، ایران و هند درباره توسعه روابط تجارتی و ترانزیتی سه کشور از طریق بندر چابهار ایران تاکید دارند. کارشناسان مسائل اقتصادی بحث روی موضوع استفاده از بندر چابهار را به عنوان یک راه بی‌بدیل ترانزیتی برای افغانستان یک ضرورت عینی عنوان می‌کنند. در این حال با توجه به مشکلاتی که تاجران افغان در پاکستان دارند، نیاز است با جستجوی یک راه متبادل به هر قیمتی که شده خود را از قید وابستگی به پاکستان برهانند که در چنین یک برهه‌ای نشست سه جانبه گام مهمی محسوب می‌شود. موضوع بندر چابهار تازه نبوده، بلکه از 10 سال به این سو گفتگوهایی در این زمینه جریان دارد، اما تا کنون نتایج ملموسی را در پی نداشته است. بندر چابهار به لحاظ سیاسی و اقتصادی ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهمترین قطب‌های ترانزیتی در منطقه را دارد. روابط نسبتاً کم تنش سیاسی بین سه کشور دخیل در این پروژه و مؤثریت اقتصادی آن اجرای شدن این پروژه را بیشتر از هر زمان دیگر ممکن ساخته و بدون تردید می تواند باعث تغییرات شگرف در مناسبات سیاسی منطقه شود. با در نظر داشت مشکلات تجار افغان در خصوص ترانزیت کالاها و نیز با توجه به این که پاکستان اجازه نمی دهد که کالاهای هندی از طریق بندر واگه به افغانستان انتقال یابد، موضوع بندر چابهار برای رشد و توسعه تجارت میان هند و افغانستان حائز اهمیت زیاد است. چابهار یک فرصت استثنایی برای بهبود وضعیت اقتصاد نابسامان افغانستان فراهم می کند. استفاده مناسب از ظرفیت چشمگیر نهفته در این پروژه مستلزم آن است تا افغانستان با طرح جامعه تجارت خارجی وارد معاملات تجارتی منطقه شود. همواره یکی از دغدغه‌های جدی افغانستان دسترسی به بنادر آبی بوده است. افغانستان تا فعلا از طریق بندر کراچی و بندر عباس به آب‌های بین‌المللی وصل می‌شود. این دو بندر، خصوصاً بندر کراچی، به دلیل همکاری نکردن پاکستان، هزینه حمل و نقل و دسترسی به بازارهای جهانی را به صورت چشمگیر افزایش داده است. جدا از دریافت حق ترانزیت اموال، کاهش هزینه حمل و نقل و دسترسی ساده‌تر به بازارهای جهان، آنچه که برای اقتصاد افغانستان در دراز مدت اهمیت دارد، استفاده از مسیر چابهار برای افزایش صادرات اموال به هند، ایران، آسیای مرکزی و بازارهای جهان جهت تشویق روند توسعه اقتصادی است. از طرف دیگر، دسترسی به بازارهای ایران و در مواردی هند برای افغانستان با محدودیت‌های فراوان مواجه است. از میان برداشتن محدودیت‌های ویژه برای تجار افغان، محدودیت ذخیره‌گاه‌های معیاری در داخل خاک ایران، محدودیت‌ها در عرصه حمل و نقل، محدودیت‌ها در عرصه نقل و انتقال پول، تعرفه‌های بلند مالیاتی در مقابل اجناس تولید شده در افغانستان و موانع غیر تعرفه‌ای که همواره روند صادرات این کشور به ایران را محدود ساخته است، می‌تواند بخشی از برنامه کلان اقتصادی با محوریت پروژه چابهار باشد.
از دوشنبه تا کابل، از آنکارا تا اشق‌آباد، از بغداد تا تهران، پلی برای همگرایی و همدلی. حسن همجواری، نگاهی به سیاست‌های حسن همجواری ایران و کشورهای همسایه.
عبدالواسط دانشیار، کارشناس اقتصادی افغان، در گفتگو با خبرنگار رادیو دری گفت ایران و افغانستان منافع مشترک زیادی دارند و باید از هر فرصتی برای بهبود روابط و اوضاع دو کشور استفاده کنند تا مشکلات اقتصادی امروز در آینده به حالت رشد، توسعه و رونق اقتصادی تبدیل شود. و در ادامه افزود
خدمت شما باید از که رابطه های اقتصادی باعث بهبود سیاست های بزرگ کشورها می شده. یعنی هیچ جای ما نمی توانیم سیاست های اقتصادی را نادیده بگیریم و هیچ جای نمی توانیم بود های عمومی سیاست های دولت ها را نظر به عدم یا نبود کارایی تجارت او را برمغان بیاریم. بنابراین ایجاد فضای مناسب نه تنها که برای ایران و افغانستان برای بهبود کمک میکنه، بلکه برای انکشاف هر دو کشور، برای بهبودیستی هر دو کشور، برای سلطه قدرت هر دو کشور و برای اقتصاد هر دو کشور و در نتیجه اقتصاد منطقه و رشد بالای حد اعظمی جی دی پی و جی ان پی هر دو کشور ممید و حیات بخش. زیرا هرگاه هر دو کشور بر منافع خود و منافع مشترک از دیگر احترام بگذارند و حالتهای بهبودی را ایجاد کنند و این زمان را به یک فرصت و فرصت به یک رشد و به یک قوت تبدیل کنند، میتوانند در آینده نقش بیشتر ایفا کنند، میتوانند حالتهای فلاکتبار اقتصادی که امروز دامنگیر هر دو کشور به یک حالت رونق و از حالت رونق یا از حالت رشد به تلسه انکشاف بده. نگفته نباید گذاشت که تمام کشورها و دزی دخل منافع مشترک اقتصادی یک دیگر هست. چی کشور در دور دست باشه و چی کشور در نزدیکترین نقطه، تفاوت اندک باید که تعاملات بهزیستی جهت رشد و رفای اقتصادی را ما نمیتونیم بدون در نظر داشت منافع همسایه های خود در نظر بگیریم. همیشه کشورهای موفق به رشد رسیدن که آنها همسایگان خود و منطقه و رشد اقتصادی و منافع مشترک همگی را در نظر گرفتند. افغانستان و ایران باید به این درک و به این نقطه رسیده باشند که منافع هر دو در تبادل ایده‌ها، منافع هر دو در تبادل کالاست، منافع هر دو در منافع مشترک ملی است، منافع هر دو در سطح بالای جی دی پی و جی ان پی منطقه است که عاید سرانه کشور ما و کشور جمهوری اسلامی ایران یک حد اعظمی برسه. ببینین که نوسازی، استفاده از تکنولوژی، دریافت حالت بهبودی و پیدا نمودن راه‌های بهبود ترانزیتی جزء غیر انکار اقتصاد. یعنی هرگاه ما بتانیم منافع خود را به یک حالت بهبودی به دست بیاریم، تمام راه‌های ممکن از نظر اقتصادی باید تحت غور و بررسی قرار بگیرد. در راه چای بهار، دهلیز چای بهار و در پهلوی از خط آهن مومد حیات اقتصاد ترانزیتی افغانستان ایرانه. یعنی ما میتونیم کالاهای بزرگر از این چهار راه افغانستان به کشورهای دیگر انتقال دهیم و در پهلوی از این کالاهای تولید شده ایران فروش برسانه و در پهلوی از این بتانیم کالاهایی که کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران ضرورت داره از این راه آهن انتقال بدیم و هزینه های کمرشکن و هنگفتی که از مصرف کننده گرفته میشه این را به حداقل برسانیم. بتانیم یک حالت کمی، یک حالت توصیفی، یک حالت عادی هزینه کردن به مصارف ترانزیتی را ایجاد کنیم و از مصارف کمرشکن و همچنین از مصارف اضافه که مشتریان و مستهلکین مواد استفاده میکنن میپردازن او را کاهش بدیم و یک حالت رونق بیاریم. زمانی که کالای به یک حالت بیبودی به مستهلکین رسانیم، زمانی که ما بتانیم حالتهای بیبودی را ایجاد کنیم، در اکثر دسترخان مردم پر رونق کردیم، هرگاه دسترخان مردم یک حالت بیبودی را رونقی را گیره میتونه مردم و دولت خود اعتبار کنه و دولت قدرت و سلطه و سیاست خود پایدار کنه. بنابراین راه های ترانزیتی و کاهش ترین مصرف مومد حیات اقتصاده. من متعقین بیستم که افغانستان ایران در صورت که و یکدیگر و مشوره و حالت های بیبودی را ایجاد کنند میتونن حد اعظمی اقتصاد و رشد و شدوفه خود در آینده با واقع بینانه انشالله ببینن.
صحبت های عبدالواسی دانشیار کارشناس اقتصادی افغان را شنیدید. شما دوستان عزیز با برنامه حسن همجواری همراه هستید. چابهار در مقایسه با بندر عباس 90 کیلومتر و در مقایسه با بندر کراچی 700 کیلومتر به مرکز افغانستان نزدیکتر بوده و هزینه هر کانتینر اموال از این مسیر بین 500 تا 1000 دلار کاهش خواهد یافت. از این منظر چابهار ارزان‌ترین و نزدیکترین مسیر ترانزیتی برای دسترسی افغانستان به آب‌های بین‌المللی و وصل شدن به مسیرهای ترانزیت جهانی است. بر اساس آمارهای موجود نزدیک به 80% تجارت خارجی افغانستان با پاکستان و از طریق بندر کراچی صورت می‌گیرد. این وابستگی چشمگیر تجارت خارجی افغانستان با پاکستان و مسیرهای ترانزیتی تحت کنترل این کشور آسیب‌های بیشمار اقتصادی و سیاسی برای افغانستان به وجود آورده است. در همین حال ناچیز بودن سهم افغانستان از تجارت با ایران از یک طرف وابسته به ضعف اقتصاد این کشور و محدود بودن ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی است و از طرف دیگر ناشی از سیاست‌های حمایتی ایران و ایجاد موانع در مقابل سرمایه‌گذاران و تجار افغان است. لازم است تا این دو کشور به توافق جامع دست یابند تا شاهد تکرار تجربه ناموفق مثل تجربه پاکستان نباشیم. چابهار بزرگترین دستاورد برای افغانستان محسوب می شود. استفاده عظیم از این دستاورد وابسته به توان دولت افغانستان در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش توان صادراتیش است. اجرای پروژه های بزرگ اینچنینی امیدواری به دسترسی به صلح، ثبات و توسعه پایدار در منطقه را نیز افزایش خواهد داد. از اینکه با برنامه این هفته حسن همجواری ما را همراهی کردید از شما عزیزان سپاسگزاریم. در برنامه این هفته درباره نقش تعیین کننده بندر چابهار ایران بر شکوفایی اقتصاد افغانستان با شما صحبت کردیم. از اینکه همراهی کردید سپاسگزاریم. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
خرسند هستیم از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. بزرگی میگه عقل سالم در بدن سالم و بدن سالم با تغذیه سالم به دست میآید. همراه میشویم با برنامه زربان با مدت 25 دقیقه. امید که از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز امکان حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستیم تا در مورد یکی از بیماری‌های نسبتاً شایع عصبی و در اصل رشدی انسان‌ها یعنی مریضی اوتیسم با ایشان صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب توضیحات بسیار ارزشمندی را در مورد تعریف بیماری اوتیسم گفتند که به هر حال بیماری اوتیسم یک اختلال در ارتباطات و روابط است که افراد نمیتونن ارتباطات کلامی، اجتماعی و رفتاری مناسب برقرار بکنن یا اصلا ارتباط برقرار نمیکنن یا ارتباطات نامناسب ممکنه اینا برقرار بکنن. نکات و مواد بسیار ریز و خرد و بسیار ارزشمند را در ارتباط با تشخیص و این مسائل اشاره داشتن. گفتن که جنتیک یک نقش بسیار اساسی و عمده را در ایجاد این مسئله داره. 80% مسئله جنتیک و تغییرات ژن در این افراد مشاهده میشه. 10-15% ممکنه عوامل محیطی نقش داشته باشه. گفتن در پسرها بیشتر از دخترها 4 برابر دیده میشه و همینطور گفتن که از هر 60-70 تولد زنده در دنیا یکی میتونه مبتلا و مصاب به اوتیسم باشه که آمار بسیار جدی و قابل توجه است که باید ما این مریضی را بشناسیم، مخصوصا که علائم و نشانهای اولیش اگر شناخته شوه به زودی و موقع اقدامات درمانی و مراقبتی و کنترلی صورت بگیره، این افراد میتونن در انواع و اقسام خفیف و متوسطش براحتی یک زندگی عادی و معمولی خود پیدا بکنن، به شرطی که پدر و مادر، والدین، فامیل، اطرافیان دقت داشته باشن، آگاهی داشته باشن. فهم و آگاهی خانواده و فامیل بسیار بسیار ارزشمند است در ارتباط با این مریضی ها و تاکید شد که البته ما هر نشانی را که در این اطفال میبینیم باید خود ما تشخیص نگذاریم از پیش خود. یک عادت بسیار غلط از غیر علمی است که باید ما همیشه از او پرهیز بکنیم. اگر مشکوک شدیم حتما با یک دکتر معالج، مخصوصا یک روانشناس یا روانپزشک و دکتر عقل عصبی باید ما مشورت بکنیم تا خاطر ما جمع شوه و اگر مشکلی بود خدای نخواسته اقدامات لازم در این زمینه صورت بگیره و به هر حال چیزی از قلم نیفته، به این معنا که درمان و معالجه و مراقبت به تأخیر نیفته. دکتر صاحب اشاره داشتن در مورد علائم که به هر حال مهم رفتارهای اوتیسمی در بیماران اوتیسم است که اینا الگوهای تکراری دارن، کارهای تکراری و محدوده در گفتار خود، در حرکات و اعمال خود اینا انجام میتن، واژگان بسیار کمتری دارن، از کلمات تکراری استفاده میکنن، کارهای تکراری میکنن و نقاط بسیار خوبی دیگه که حالا ما اونا رو تکرار نمیکنون، وقت نداریم. میریم سر اصل بحث با دکتر صاحب. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری 8 ساین parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما مجددا در خدمتتان باشیم. واقعا در جلسه قبل نکات بسیار ارزشمند و مفیدی بیان شد جهت اطلاع و معلومات عمومی مردم، ای که به هر حال اشاره کردین که مردم باید علائم این مریضی را بشناسن و علائم خطر را هم باید توجه بکنن. میخوایم که بعضی علائم و نشانه های خطر و علائم خطری را که شما اشاره داشتین در جلسه قبل اینجا بفرمایین در ابتدای برنامه که علائم خطر چی چیزهایی است که والدین و اعضای فامیل متوجه باشن و اگر خدای نخواسته مشاهده کردن به زودی و به موقع اقدامات لازم صورت بگیرن.
به نام خدا. یه سری علائم خطر، اینا مهمه. ببینین خانواده باید برای آگاهی تکاملیش اینا رو بدونه. بالاخره اوتیسم یک اختلالیه که شایعه و ما باید در واقع بدونیم و بشناسیم. مثلا اولین موردش این هستش که اجتناب میکنه یا مقدار کمی از تماس چشمی داره. این حتی مادر ممکنه اولین زمانایی که داره شیر به بچه میده از همون اولین روزا یا اولین ماه متوجه بشه.
بله.
یا لبخند اجتماعی که وقتی دست میزنه این طرف اون طرف صورت بچه‌ش یا یه شکلک در میاره، بچه دو ماهه شروع میکنه یکم لباش باز میشه مثل لبخند اجتماعی و اینا، یه دفعه میبینی که تا 6 ماهگی این رو ندارن، یا مثلا قان و قون کردن رو تا 9 ماهگی ندارن، یا این صدایی که مادر با بچه برای هم دیگه در میارن و بچه میخنده یا پاسخ میده، خب تو بچهای دیگه از 3 تا 6 ماهگی ایجاد میشه بالاخره صدا در آوردن، تا 9 ماهگی نداره.
بله.
عدم پاسخ به نامش تا 12 ماهگی اسمش رو صدا میکنن، هیچ واکنشی در واقع به اسم نداره. یا مثالی که برای پوینتینگ یا اشاره کردن برای خواسته هاش دادیم، همه بچهای نرمال دیگه در واقع تا 14 ماهگی این ایجاد میشه تو این بچه، اصلا تا 3 سالگی هم مفهومی که بهش میگه اونو بده اصلا مفهوم جهت رو متوجه نمیشه.
بله.
اولین کلمه رو همه بچه‌ها تا 1 سالگی معمولا موقع تولد میگن، این هنوز تا 16 ماه شده هیچ کلمه ای رو نگفته، تا 2 سالش شده هنوز کلمه جمله دو کلمه آب بده، مامان بده، این جملات رو در واقع هنوز نداره. و بازی‌های محدود که گفتیم، از جمله مهمترینشون بازی‌های سمبولیک، خاله بازی و در واقع عروسکش رو مثل خودش بخوابونه، بچه‌ها از 18 ماهگی یا نزدیک 2 سالگی انجام میدن، ولی خب این بازی‌های سمبولیک گاهی تا سن‌های بالای 4-5 سالگی هم هنوز در این بچه ایجاد نمیشه. این علائم خطرن، یعنی خانواده وقتی اینا رو دید، نه اینکه باز تفسیر کنه کودک اوتیسم ممکنه یک تأخیر رشدی باشه، ولی با این علائم باید مراجعه کنه برای تشخیص.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب، واقعا نقاط مهم و حساسی است که والدین و پدرها و مادرها اطرافیان باید آگاهی داشته باشن، توجه داشته باشن، و خدای نخواسته اگر مشکلاتی این قسمی دیده شود در یک طفل و کودک حتما باید پیگیری کنن. البته شما تاکید کردین، بازم ما تکرار میکنم که این اختلالات و این مسائل اگر میبینیم فقط ما حق داریم مشکوک شویم، به هیچ وجه حق نداریم ای را تشخیص بگذاریم، چون بعضی از این مسائل ممکن است مربوط به یک اختلال دیگی باشه، مربوط به رشد طفل باشه و رفش با اصلا ارتباط به مریضی اوتیسم نداشته باشه. برای امی باید حتما پیش دکتر معالج متخصص مراجعه شوه و با تشخیص او اگر وجود داشت ما اقدامات لازمه انجام بدیم. اینال دکتر صاحب، اینمی پیگیری و مراجعه چه قسمی باید باشه؟ یعنی یک خانواده، یک پدر و مادر اگر یک تغییری را، یک مشکلی را میبینه و مشکوک میشه، برای قدم اول چه کار باید بکنه؟ کجا مراجعه بکنه؟
خب، حالا ما دو دسته کنیم برای کسایی که احتمال میدن کودکشون علائمی از اوتیسم داره، چه گامهایی رو باید در واقع داشته باشن.
بله.
ما همیشه میگیم اوتیسم واقعا یک هزار توه. شما فکر کنین یه کودک هنوز خودش نمیتونه بگه چمه، این مشکلات رو داره، اغلب هم ممکنه یک پدر و مادر جوانی که هنوز بچه دیگه نداشتن با اولین تجربه. و یه چیز در مورد اوتیسم که شما کلمش رو سرچ کنین، میلیون ها مطلب توی در واقع اینترنت بریم بخونیم، اغلب نگاه میکنیم که مثلا منم این علامت دارم. گرچه این نظریه جالب هست که هر کدوم از ماها درجاتی از رفتارها و در واقع کردارهای اوتیسم رو داریم و به خاطر همین انقدر پذیرفته شده و امروزه میگن یک تفاوت، یا میگن رنگ هشتم رنگین کمان، میگن یعنی این هم یه آدمی ولی با یه تفاوت‌هایی.
بله.
هر کدوم از ماها یه درجاتی از این یه رفتارهایی از این، خب دیگه تشخیص یه چیز دیگه.
بله.
اولین نکته این هستش که توجه و پیگیری روند تکامل کودک تو همین قربالگری‌های معمولی، یعنی اینکه حالا ما این برنامه رو گذاشتیم اوتیسم حراسی ایجاد نکنه که یه خانم جوانی که حالا باردارم هست یا چیزه بیاد ای وای نکنه بچه من اوتیسم باشه. همین قربالگری‌های معمول که میرن واکسن‌هاشون رو یه موقعی خاصی بزنن، همون چند تا سوالیه، این تست رو شما بهتر دید، ASQ پرسشنامه سنین و مراحل، چند تا سوال میپرسن، خود اونو اگه بعد از دوبار متوجه بشن که توی مهارت تعاملی و ارتباطی مشکل دارن، ارجاش میدن به چی؟ به مرحله بعدی، تست های غربالگری اختصاصی.
بله.
یعنی یه مرحله بدتر، اگه دوباره ببینن که اونجا هم مثبت شد پیش روان پزشک برای آزمون های تشخیصی، و اگه اونجا هم تایید شد در واقع به مراکز توانبخشی. یعنی این روال رو در واقع روالی هستش که حالا کاردرمانی، گفتاردرمانی و روانشناس این روال رو باید در واقع طی کنن. امروز خدا رو شکر هم سیستم بهداشت و درمان وزارت خونه داره این غربالگری اوتیسم رو تو برنامه هاش میذاره، بهشون مراکزی رو دارن که همینجوری معرفی میکنن برای ارزیابی و تشخیص.
بسیار تشکر از توضیحات بسیار ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختند.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سلام، وقتتون بخیر. یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها عفونت گوشه که شامل عفونت گوش میانی و التهاب گوش خارجی میشه. اصولاً کودکان بیشتر از بزرگسالان دچار عفونت‌های گوش میشن. شاید به خاطر اینه که سیستم ایمنی بدنشون کامل نیست. اما اصلی ترین عوامل ایجاد عفونت‌های گوش ویروس‌ها، آرچ‌ها و باکتری هاست. حالا وقتی که محل عفونت ما گوش ماست، باید با حساسیت بیشتری به سراغ درمانش بریم، چرا که اگر به موقع درمان نشه باعث از دست دادن شنوایی میشه.
با سلام، من دکتر عجلویان هستم. امروز تصمیم داریم راجع به عفونت مزمن گوش و راهایی که میشه اونو درمان کنیم مطالبی رو ارائه کنیم. عفونت مزمن گوش به همین شکل خودش در جامعه هم مطرحه. مردم عادی همون رو به عنوان عفونت مزمن گوش میشناسن و عبارت از این هست که برای یک مدت طولانی که معمولاً بیشتر از 2-3 ماه هست از گوش ترشح میاد. این ترشحات چرک هستند و یا چرک های همراه با آب و خون هستند که میان. بعضی وقتا این اشتباه میشه و اون جرم زرد یا قهوه‌ای رنگی که به طور طبیعی توی گوش همه ما هست اشتباه میشه و گفته میشه که از گوش ما چرک میاد، در حالی که در یه معاینه معلوم میشه که اینا چرک نیست و اینا جرمه. بنابراین این رو میگذاریم کنار. حالا کسانی وجود دارن که مدت‌ها از گوششون ترشح میاد. اینها بعضی وقتا رو بالششون هر شب ترشحات جمع میشه. بعضی وقتا ترشحات کمتره، بعضی وقتا گاهگاهیه. اصولا ترشح مزمن گوش علامت خوبی نیست و معناش این هست که عفونت در داخل استخوان گوش به وجود اومده. یعنی این یک عفونت استخوانی است و این عفونت استخوانی داره چرک ایجاد میکنه و میکروبایی که اونجا هستن مرتب در حال فعالیتن و این چرک داره از گوش خارج میشه. این عفونت ها نیاز به درمان جدی دارن، به خاطر اینکه این عفونت استخوانی همسایه با اعضای خیلی مهمیه، مثل مغز، مثل عروق اصلی، مثل عصب صورت، مثل اندام تعادلی، و این عفونت ها به هر کدوم از این قسمت ها که سرایت کنه مشکلات عدیده ایجاد میکنه. اگر که به اندام تعادلی که در داخل گوش داخلی هست وارد بشه، منجر میشه که ما تعادلمون از دست بدیم و دچار سرگیجه بشیم. اگر به پوشش عصب صورت که از اونجا عبور میکنه وارد بشه، منجر میشه که عصب صورت یک طرف ما فلج بشه. اگر که بتونه از بین بردن استخوان‌هایی که حد فاصل و مرز با مغز هستن بتونه وارد مغز بشه، میتونه که به سمت مغز بره، میتونه مننژیت ایجاد کنه یا میتونه حتی به سمت آبسه مغز بره. بنابراین مواردی که از گوش به صورت مزمن و طولانی چرک بیرون میاد، حتما لازمه که درمان مناسب صورت بگیره. در موارد محدودی ما قادر هستیم که این چرک گوش رو با استفاده از دارو کنترل کنیم. یعنی میشه با استفاده از بعضی داروها که به صورت قطره در گوش استفاده میشن و یا داروهایی که در صورت لزوم به صورت خوراکی یا به صورت وریدی استفاده میکنیم، این عفونت رو کنترل کنیم. ولی در بیشتر موارد این عفونت نیاز به جراحی داره. باید حتما با استفاده از جراحی این عفونت کنترل بشه و خشک بشه. پس بنابراین ما در مواردی که ترشح چرکی به صورت مزمن از گوش خارج میشه، حتما نیاز به بررسی داریم. گاهی لازم میشه از اون چرک ها کشت انجام بدیم، گاهی لازم میشه سی تی اسکن انجام بدیم، حتما شنوایی سنجی میخواییم و حتما درمان میخواییم. اگر که این عفونت در یه دوره زمانی قطع بشه، چه با دارو و چه بدون دارو، ممکنه شرایط مناسبی به وجود اومده باشه که ما بریم اون پرده گوش رو که سوراخ هست ترمیم کنیم. التیام اون پرده کمک میکنه که موارد آینده رو که ممکنه عفونت به وجود بیاد کم کنیم یا کنترل کنیم. اگر یک کسی در زمان مناسبی مراجعه کنه برای درمان، ممکنه ما قادر باشیم عفونت گوش رو کنترل کنیم، پرده گوش رو پیوند بزنیم و شنوایی رو هم درست کنیم. برای اینکه کسی که دچار عفونت مزمن گوش هست و از گوشش ترشح داره خارج میشه، معمولاً نصف شنواییش از دست رفته است، اگرچه تو بعضی مواقع شنوایی خیلی بیشتر از کف میره، ممکنه به طور کامل شنوایی از بین رفته باشه. بنابراین اقدام درمانی برای کسی که ترشح چرکی مزمن از گوش داره یک امر ضروری است و هدف از اون جراحی هم کنترل چرک هست و ترمیم پرده گوشت. در شرایط خاصی میشه شنوایی رو هم برای فرد بازسازی کرد.
یکی از شایع‌ترین عوامل ایجاد عفونت گوش ابتلا به سرماخوردگیه و از اون مهمتر عدم درمان کامل سرماخوردگی میتونه باشه. اما در کنار همه اینها دوری از استشمام دود سیگار رو فراموش نکنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی اعصاب شناختی، در ارتباط با علائم خطر در بیماری اوتیسم صحبت‌های بسیار خوبی کردند. گفتند که به هر حال آگاهی تکاملی برای خانواده، برای پدر و مادرها بسیار ارزشمند است و جدی است که باید اینا آگاهی داشته باشند و نقاط خطر در اکتفل اینا متوجه شوند. از جمله علائم خطر اجتناب و پرهیز و خودداری کردن از برقراری تماس چشمی توسط طفل بود که اینا کمتر ارتباط چشمی با مادر با اطرافیان برقرار میکنن، یا لبخند اجتماعی که اشاره داشت بعد از دو ماهگی طفل اگر گونه و صورتش تحریک بکنیم یک تبسم ممکنه بکنه، یک خنده، یک لبخند معمولی که ایره ممکنه طفل نداشته باشه، یا صداهای غن و غن که یک طفل ممکن است از سه ماهگی ما از او بشنویم، این ممکن است صادر نشود تا نو ماهگی طفل هیچ صدایی از او بر حال ما نشنویم، بر حال یا عدم پاسخدهی به نامش تا 12 ماهگی، شما اگر نامش صدا بزنین تا یک سالگی او هیچ عکس العمل نشان نده، و همینطور اشیا و چیزها را با دست خود که معمولا باید تا 14 ماهگی این حالت در طفل ایجاد شود و او بتانه اشیایی که میخواهد ای را مثلا با دست خود اشاره بکنه، ای تا 30 سالگی ای کار انجام نته. اینطور یک نکات دیگی هم بود که آل وقت نیست، خواستم بگم که این علائم خطر است که بسیار ارزشمند است و شنوندگان عزیز اگر برنامه ما را یک موقع خواستن مجددا تکرار بشنوند به سایت ما مراجعه بکنن و این برنامه را دقیق دقیق بشنوند که مورد استفادهش هم قرار بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب علیزاده، ان شاءالله که این توصیه های شما مورد توجه شنوندگان عزیز و مردم قرار بگیره، اینال خانواده و فامیلی که بیمار اوتیسمی داره برای کمک، مراقبت، بهبودی شرایط زندگی اینمی فرزندشان که مشکل داره چی کارهایی باید انجام بتن و چی کارهایی نباید انجام بتن، این بسیار مهم است. اگر توصیه های لازمه دارین بفرمایین.
بله، این بخشمون بیشتر با باید هاست که سبز گذاشتیم، یعنی باید اینجوری باشه. ببین اولین جمله این هستش که ما افسایش خانواده باید آگاهی و سوادش رو در خصوص تکامل بچهش ببره بالا. نباید مقابل این چیه؟ اینی که از اینترنت بخونم، خودم بخوام تشخیص بذارم، دو تا علامت تو بچم دیدم بگم اوتیسمه، این در واقع جزء نباید هست.
بله.
یا اینکه حالا اگه من مشکوک شدم بچم رو ببرم غربالگری های رشدی رو انجام بدم، نبایدش چیه؟ تبادل نظر با افراد غیر متخصص و همسایه‌مون رو تو مترو مقایسه کنیم، علائمش فلانی هم بچهش اینجوری بود، اوتیسم شد و هیچ وقت خوب نشد و بدبخت شد و، یعنی در واقع اینا واقعا نبایدهایی که جلوی درمان رو میگیره. افزایش آگاهی و اصلاح نگرش، این در مورد خانواده ها خیلی مهمه. ما یه سری باور غلط در مورد اوتیسم داریم. اینکه مثلا یکی میاد میگه کلا اوتیسم دچار مشکل ذهنی یا با قول قدیم عقب ماندگی ذهنی هم، که من امروز گفتم 20%شون اینجوری هم، یا برعکس یه مثال هایی میزنن از مسی و انشتین و اینا که اونایی که اوتیسمن حتما نابغن و به خاطر اینکه این نابغه بشه میشینه دنبال درمان و تشخیص رو نمیگیره، زمانم دیر میشه نابغم نمیشه. ولی ما داریم